حتی فشرده تر بشه، بیشتر بشه و حالا رأی ها تغییر بکنه. حتی فراکسیون امید مجلس البته گفته که حالا رأیش رو نظرش رو در مورد کلیت این کابینه شنبه صبح قبل از جلسه علنی مجلس قراره که اعلام بکنه و حتما این تعطیلی امروز مؤثر خواهد بود.
پس فکر میکنی که ممکنه که حتی ادامه روند بررسی صلاحیت ها نرمتر از دو روز قبلی باشه در شنبه، احتمالا متوجه به لابی های احتمالی
کلن
که
این دوره همونطور که احسان هم اشاره کرد خیلی مخالفت ها جدی نبوده، اگر هم مخالفتی شده نه به خود وزرا بلکه به کلیت بوده، به اینکه یا توصیه و تذکر و درخواست بوده. حالا اون وزرایی که باقی موندن یکی از اونها وزیر کشور آقای رحمانی فضلی هستش که اصلاح طلبان و حالا بخشی از اعتدالگرایان حتی نسبت به عملکرد اون در 4 سال گذشته نارضایتی‌های داشتن، حتی قبل از رأی اعتماد شروع بشه بعضی از نماینده ها گفته بودن که اصلا بهتر آقای روحانی رحمانی فضلی معرفی نکنه به مجلس، چه بسا رأی نیاره. ولی به هر حال ما نمیدونیم در شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد، باید بشینیم و ببینیم. ولی انتقادها به او وارد، مثلا در مورد نحوه برگزاری همین انتخابات ریاست جمهوری، یا اعتراض دارن به اینکه اعتبارنامه مینو خالقی رو وزیر کشور امضا نکرد، کوتاه اومد زیر بار رفت، و یا عمل کردی که در زمینه استانداران و فرمانداران اینها داشته، اینا مباحثیه که مطرح در مورد او
انتقاد دارن. احسان، این دوره بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رو چطور میبینی؟ فکر میکنی چقدر متفاوته با دوره‌های قبلی، یکیه یا خیلی متفاوته؟
این دوره رو در واقع با دوره‌هایی باید مقایسه کرد که مجلس و دولت تا حدودی همسو بودن. به هر حال در مجلس نهم هم مثلا رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی انتقادات شدیدی مطرح میشد و یا در مجلس پنجم. اما این دوره قابل مقایسه با مجلس ششم میتونه باشه و مجلس هشتم که به نوعی دولت و مجلس تا حدودی با اختیار هماهنگ بودن. حتی نسبت به اون دوره ها هم به طور مثال به نسبت به مجلس ششم هم مخالفت کل با کل کابینه یا وزرا خیلی کمرنگتر هست. به طور مثال در مجلس ششم برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس با کلیت کابینه مخالفت کردن، از جمله اکبر علمی که نطق مشهوری کرد و در اون جلسه شعر ایرج میرزا رو خوند که حالا در اون زمان خودش بازتاب داشت، و آقای خاتمی که رئیس جمهور بودن هم وقتی آقای علمی اون شعر رو میخوند بخشایش رو تکرار میکرد که ویدئوی این موضوع هم وجود داره در یوتیوب. یا بعضی دیگر از نمایندگان حالا صحبت‌های در مخالفت با کابینه کردن. در مجلس هشتم هم با وجود اینکه حوادث سال 88 بود و اعتراض‌های سال 88 و به نوعی حالا تحت شعاع قرار گرفته بود موضوع کابینه، هم آقای باهنر که نایب رئیس مجلس بود اعلام کرد که ممکنه 8 وزیر رأی نیارن و در نهایت اعلام شد که چون رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده به وزرا رأی ندن، تعداد وزرایی که رأی نیاوردن به 3 نفر کاهش پیدا
کرده. در واقع جنجالی تر بوده احسان نسبتاً به نسبت بگی به مجالس قبلی.
دوره بله نسبت به این دوره جنجالی تر بوده. حالا با وجود اینکه به نوعی این جلسات رأی اعتماد این دوره برخی لحاظ ممکنه بازتاب بیشتری داشته باشه نسبت به اون زمانها، ولی این دوره خیلی آرومتر و کم تحرکتر از جلسات مجلس. یک تفاوت دیگه هم که با بعضی از دوره ها داره اینه که موافقان وزرا حتی اگر مخالفی وجود نداشته باشه صحبت میکنن، که این حالا بیشتر از مجلس هفتم مرسوم شده و در بعضی از دوره‌های قبل اگر وزیر مخالف نداشت موافق صحبت نمیکرد. حتی در مجلس هفتم هم مثلا زمانی که آقای باهنر نایب رئیس مجلس بود ممکن بود که از نمایندگان موافق تقاضا کنه که وقتی وزیر مخالف نداره موافقان صحبت نکنن، ولی در این دوره موافقان هم
فکر میکنه که
به صورت کامل صحبت میکنن.
دلیلش مدیریت مجلس هستش.
تفسیری که از آیین‌نامه دارن، یعنی بعضی از نمایندگان تذکر دادن و اعتراض کردن و گفتن که بر اساس آیین‌نامه اگر وزیر مخالف نداشت موافقم نباید صحبت بکنه، اما هیئت رئیسه مجلس تفسیرش از آیین‌نامه این هست که موافقان میتونن صحبت بکنن. در این دوره آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور حضور موثرتری داره در موضوع رأی اعتماد به کابینه. در دوره‌های قبل
منظورت لابی های پرنفوذتری میکنه؟
نه، حضور در صحنه علنی مجلس آقای جهانگیری اومد صحبت کرد، در حالی که در دوره‌های قبل معمولا رئیس جمهور میومد صحبت میکرد و دیگه حالا یا میرفت یا اگر حضور داشت کمتر از معاون اول اسم برده میشد. اما در این دوره معاون اول رئیس جمهور هم اومد صحبت کرد و حتی در مذاکرات رئیس مجلس و یا نمایندگان موضوعاتی رو از آقای جهانگیری میخوان که در جلسات قبل کمتر مرسوم بوده که معاون اول به این شکل در رأی اعتماد به وزرا حضور داشته باشه.
فرنوش، روند رأی اعتماد به وزرا رو تو چطور میبینی؟ مثلا وزیری بوده که احیانا جنجالی تر و پر سر و صدا تر از بقیه باشه، واکنش رو بیشتر باشه نسبت بهش؟
خب روند رأی اعتماد که همونطور که احسان گفت خیلی آرومتر از دوره های پیش بوده. عموما هم روال اینطوریه، تو دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهورها عموما با مجالس همسوتری روبرو هستن، دست کم در دو دهه اخیر اینطور بوده و یه خورده خب جلسات رأی اعتماد هم در واقع کم حاشیه تر بوده به دلیل اینکه همراه تر هستن با هم. اما در این دوره وزیری که بیشتر از همه تا به این لحظه حاشیه داشته آذری جهرمی وزیر ارتباطات هستش، به دلیل در واقع شایعاتی که راجع به اون مطرح هستش و خود او هم این شایعات رو اومده در توییتر بهش بالو پر داده و بهش پرداخته. این مطرح میشه که او بازجو بوده در وزارت اطلاعات و حتی گفته شده اون چه که گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر اعلام کرده در بازداشت بعضی از متهمین انتخابات دهه انتخابات سال 88 حضور داشته، در منازل اونها حضور داشته در تفتیش و گفته شده که در بخش شنود وزارت اطلاعات بوده. اومده خود آقای جهرم در یک مجموعه توییت اینها رو رد کرده، گفته من هیچ وقت بازجو نبودم، همه اینا رد میکنم و حتی گفته که اصلا پیگیری میکنم این قضایا رو که این مسائلی که مطرح میشه
منبعش کجاست در واقع.
یک نکته هم که جالب ایشون مطرح کرده، گفته که خب کسایی که این ادعا رو میکنن باید بیان مدرک ارائه بدن، مدارکش هست، باید بیان به این مدارک و اسناد رو ارائه کنیم، در حالی که خب کسی که بازداشت شده به مدرک دسترسی نداره، اینها در وزارت اطلاعات موجود، اسناد طبقه بندی شده و محرمانه هستش. اما بحث به همینجا خاتمه پیدا نکرد. وزارت اطلاعات دیروز یک بیانیه‌ای داد که مشخص نبود که مرجع ضمیر او کیست، چی هستش. در اون مطرح شده بود که بعضی جریان‌های مشکوک و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب می‌خوان که با جعل اطلاعات و انتشارات اتهامات فضای جامعه رو ملتهب کنند. این مبهم بود، مشخص نبود چیه، ولی چند ساعت بعدترش یک مصاحبه منتشر شد از یکی از مقامات وزارت اطلاعات که مشخصاً از آقای آذری جهرمی دفاع کرده بود، گفته بود که او فردی خوددون بوده در این وزارتخانه و اونچه که مطرح داره میشه برای تخریب اون هست و مشخص شد که به هر حال منظور این بیانیه آقای آذری جهرمی هستش. پیشتر در وبسایت آمد نیوز، کانال تلگرامیه در واقع آمد نیوز، که به هر حال کانالی هستش که گفته میشه یک دعوای داخلی بین اعضای وزارت اطلاعات هستش و این قول‌ها در موردش زیاده، اونجا مطرح شده بود که آقای آذری جهرمی در خرید بعضی از تجهیزات برای وزارت اطلاعات از جمله کیف‌های شنود، کپسول‌ها و قرص‌های روانگردان و بازجویی نقش داشته و این میون 7 میلیون دلار هم به حساب شخصیش واریز شده. خود آقای جهرمی دیروز در مجموعه رشته توییت‌هایی که داشت گفته بود که اصلا این قرص روانگردان برای وزارت اطلاعات یا برای بازجویی یعنی چی، اینها همش اتهام هستش، اینا رد کرده بود. ولی به نظر میاد که این بحث ها بیشتر داره بهش دامن زده میشه در مورد سوابق آقای جهرمی. با همه اینها هیچ کدوم از این مسئله در صحن علنی مجلس بهش پرداخته نشد. فقط یکی از نمایندگان مخالف آقای پورمختار در نطقی که در مخالفت با جهرم کرد توصیه کرد که مبادا وزارت ارتباطات تبدیل به وزارت اطلاعات دو بشه.
احسان چه پیشبینی داری از نتیجه رأی اعتماد؟ فکر میکنی چند تا رأی بیارن، چند تا رأی نیارن، چجوری آرام تموم میشه یا نه پر سر صدا و پرهاشیه؟
تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردن که ممکنه دو یا سه وزیر رأی نیارن. معمولا در دولت‌های گذشته خصوصا در دولت آقای خاتمی به این شکل بود که حتی اگر مجلس مخالف بود، مانند مجلس پنجم، ابتدا به وزرا رأی میداد و این مجالس معمولا به وزرا رأی میدادن. اما ضرورتا همیشه به این معنا نیست که اگر مجالس همسو بودن حتما وزرا رأی میارن، چون مثلا مجلس ششم به آقای جهانگرد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات رأی نداد، یا به آقای فرجی دانا برای وزارت علوم رأی نداد. البته اون در میانه دوره بود و به نوعی بعد از دولت آقای احمدی نژاد که مجلس هفتم به چند تا وزیرش و مجلس هفتم و هشتم به سه وزیرش رأی ندادن، در هر دوره‌ای عملا قبح رأی اعتماد ندادن به وزرا شکسته و اگر هم تعدادی از وزرا رأی نیارن یک اتفاق خیلی مهم تلقی نمیشه. برای همین ممکنه که به هر حال بعضی از فراکسیون‌ها یا نمایندگان به این نتیجه برسن که به وزرای رأی ندن. فراکسیون امید اعلام کرده که هنوز نظرش رو اعلام نکرده و گفته شنبه اعلام میکنه، که به هر حال این فراکسیون حالا حدود 100 رأی داره، اما به تنهایی در مورد رأی اعتماد تاثیرگذار نیست رأیش و نیاز به رأی فراکسیون های دیگه داره.
روز شنبه تمامه دیگه،
بستگی داره به، قاعدتا باید تمام شه، ولی باز بستگی داره به نوع مدیریت جلسه، چون در انتهای رأی اعتماد وزرا هم رئیس جمهور وقت داره که از وزرا دفاع بکنه و ممکنه که این طول بکشه. حدودی
متشکرم. احسان مهرابی و فرنوش امیرشاهی خبرنگاران سابق پارلمانی اینجا در استودیوی رادیو فردا با من بودند برای تحلیل بیشتر جزئیات مربوط به صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی. در آخرین قسمت از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد گوش کنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروند بهایی متولد و ساکن گرگان است، اما همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. سه فرزند دختر دارد و همسرش فرهناز تبیانیان هم در زندان به سر می برد. فرهمند سنایی شهروند بهایی 51 ساله مهر ماه سال 91 توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و پس از یک ماه برای محاکمه به تهران منتقل شد. او در گرگان شرکت ساختمانی و خدمات آسانسور داشت که یک بار در دهه 80 جواز کسب او توسط اداره اماکن گرگان لغو شده بود، اتفاقی که طی سالهای اخیر مانع کسب و کار شماری از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران شده و انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. فرهمند سنایی که سالیان متمادی به عنوان معلم درس اخلاق و راهنمای دوره‌های کلاس‌های ترمی برای بهائیان در مقطع نوجوانان و بزرگسالان فعالیت می‌کرد، به تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی متهم شده، در حالی که نزدیکانش می‌گویند فعالیت‌های او تنها به حوزه آیین بهایی و آموزش بهائیان محدود بود. اتهام هایی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران مبنای صدور حکم 5 سال زندان برای این شهروند بهایی شد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه که عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. فرهمند سنایی طی سالهای گذشته بارها از شرایط زندان رجای شهر کرج انتقاد کرده. او چندی پیش همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی به وضعیت این زندان شده بود. در بخشی از این نامه آمده بود: جان ما در خطر است. از کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی جلوگیری کنید. نزدیکان فرهمند سنایی میگویند او باید شهریور ماه 96 با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شود.